بسم الله الرحمن الرحيم. یه عرضی راجع به صحبتهای سابق راجع به علی ابن حدید که توی روایات وارد شده بود، ما عرض کردیم که این تضعیف شده، ولی من میخوام تجدید نظر بکنم در این تضعیف. دلیل برای توثیق او گاهی بودن در کامل الزیارات و در اسناد کامل الزیارات یا تفسیر علی ابن ابراهیم، اینا ممکنه کسی اینا رو منشأ بدانه، ولی خب این درست نیست و ما نمیخوایم بحث کنیم دیگه، وقت دیگه اگرم لازم شد. بودن در این دو کتاب مساوی با توصیف طرف کفایت نمیکنه برای توصیف طرف. ولی یه چیز دیگه ای هست که روی مبنای ما اون علامت وساقت و او روایت ابن ابی عمیر از اشخاص، سه نفر علامت وساقت به خصوص ابن ابی عمیر روشنتره. ابن ابی عمیر در تحذیب و استفسار از علی ابن حدید روایت داره، اون وقت ما بگیم به وسیله روایت این حکم بکنیم به وساقتش، ولی کسی آشنا با اسناد باشه میدونه بر این که اون روایت سندی که در تحذیب و استفسار هست تصحیف شده است. ابن ابی عمیر عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج، این عن تصحیف واو ابن ابی عمیر و علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج. کسی اگر مراجعه کنه میبینه که ابن ابی عمیر هیچ، من تا حالا در ذهنم نیست موردی که از جمیل ابن دراج با واسطه نقل کنه. اون شیخی که بسیار بسیار زیاد روایت داره مستقیم واسطه خوردهش من هیچ یادم نیست جایی باشه. مثل علی ابن ابراهیم عن ابیه، کسی بخواد بگه در کافی یه جا بین علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم واسطه خورده باشه، این غیر متعارفه. همه جا ابن ابی عمیر مستقیم نقل میکنه از جمیل ابن دراج، و عده موارد هم با علی ابن حدید با هم با عاطفه نقل میکنن، ابن ابی عمیر و علی ابن حدید هم جمیل ابن دراج، این هم در عده موارده. همین روایت را کافی نقل کرده ابن ابی عمیر مستقیم از جمیل ابن دراج نقل کرده، منتها طریقش ابراهیم ابن هاشم با طریقش یه قدری تفاوت داره، ولی مستقیم نقل کرده دیگه واسطه نمیخوره. چی؟ اون الان نمیدونم. نه، اونش مسلمه که عطف و موارد متعدد و کثیر این دوتا رو با هم نقل میکنن از جمیل ابن دراج، و اینجا استثناءً به واسطه نقل کرده، همینم بیواسطه کافی، هم بیواسطه نقل کرده. این لذا احتمال بسیار قوی این است که این واو تصحیف به ان شده، این خیلی جاها این تصحیفات بوده. خب از این ناحیه ما نمیتونیم توصیف کنیم بگیم ابن ابی عمیر روایت کرده از علی ابن حدید، نه، با هم یه مطلبی رو روایت کردن، شیخ ابن ابی عمیر نیست که روایت کرده باشه. خب اینا پس این علائم برای توثیق نیست، ولی در مقابل شیخ طوسی در تهذیب داره مضعف جدا، خیلی شدید تضعیف کرده. روایات هست در کشتی نقل میکنه که از اونا استفاده میشه. حضرت عنایت داشته و او رو ثقه میدونسته امام. حالا سند ممکنه یه قدیم مناقشه کسی بکنه، ولی مضمون روایت روایتی است که حضرت میفرماید راجع به فلان هشام ابن الحکم برو از علی ابن حدید بپرس. راوی عرض میکنه او شما حرفش متبعه؟ اگر حرفی زد میفرماید بله حرفش متبعه. این تعریف هم در کلام او هست، منتها مقابلش مضعف جدا در تهذیب هست. ولی به نظر میرسه که شیخ این مضعف جدا رو اگر اول در تهذیب ذکر کرده به این عقیده باقی نمانده. شاید ایشون رو همین حسابی که ایشون یونس ابن عبدالرحمن و هشام ابن حکم را قطع می کردن، همین را منشأ تضعیف اولی شیخ بوده. ولی کتابی که بعد ذکر کرده که کتاب بعدی است که عنایت هم داشته برای تضعیف و توثیق اشخاص، همون فهرست شیخ، اونجا هیچ اسمی از ضعف او نبرده. نجاشی هم که کتابی است مستلزم به تضعیف و چیز شخص اسم ببره، اونم هیچ چیزی اینجا نداره. از طرفی میبینیم روات کتابش علی بن فجار روایت کرده که در نهایت وشاقت بوده، و اکثر روایات از اون که شاید بیش از 200 مورد باشه، خیلی زیاد مراجعه کنید، اکثرش احمد بن محمد بن عیسی است که او خودش خیلی در حدیث و امثال اینا آدم محکمی بوده. این بیاد یا آدمی که مضعف جدا پر کنه با روایاتش، این نمیشه. پیداست که این اعتقاد برای احمد محمد عیسی که بلاواسطه با او سرکار داشته نبوده. حسین ابن سعید که از اجلاء چیزهاست روایات متعدد داره. محمد ابن عبدالجبار که از ثقات مهم روایات متعدد داره. و افراد چیز شیخ قرار شده برای اینا، و به خصوص احمد محمد عیسی اصلا فرد روایاتش، یا به تعبیر احمد ابن محمد یا به تعبیر احمد محمد ابن ایساس یا ابو جعفر، همه یک نفره، همون احمد محمد ابن ایسای معروف. اونا هم بعد سب اون تضعیفی قدحی که درباره هشام ابن حکم و یونس ابن عبدالرحمن بوده، این ظاهرش اینه که شیخ به وسیله این تضعیف کرده. بعد دیده که گاهی سلیقه اشخاص سلیقه پیدا میکنن و بعدم برگشتن اینا، این علی ابن حدید و خود احمد محمد ابن عیسی هم جز همونا بوده، راجع به هشام ابن حکم و یونس ابن عبدالرحمن قطع داشته و بعدم برگشتن. یه سلیقه گاهی به وسیله بعضی از روایات و بعضی از آراء، خب سلیقه‌شون نمی‌پسندن، قطع می‌کردن، بعد متوجه اشتباه شدن برگشتن و متعمد نبودن بر خلاف گویی. خب روایت این دور اشخاص رو پر کردن در کتب علامت اعتماد به شخصه. شیخ هم که ظاهر قضیه این است که برگشته از اون مطلب در تحلیل، تحلیل مال اوائل امره، این کتاب های بعدی که پخته تر شده شیخ این حرف رو قاعد نشده. بله 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 حسین ابن سعید هم بله، اون چیزاش علی ابن تعدیل بلا واسطه هست. خلاصه چیزاش خیلی غیر عادی است این روایت راجع به ابن ابی عامر، لذا مطمئنن او تشخیف واقعی از اینا. خب ولی اعتماد مشایخ به او و اکثار روایت او به خصوصا ابن احمد محمد بن عیسی علامت وثاقته. این کافی است. خب بحث راجع به استثناء اون ثلاثه ایام الحاجه بود، که در مدینه. یه مطلبی که من به ذهنم آمده که آقایون ندارن این را و چرا ذکر نکردن، من وجهشو نفهمیدم. این است که ما استثناء رو همینجور که قبلا ذکر کردیم، یه دلیل معتبری که اثبات بکنه که این صوم ثلاثه به هر شکلی انجام آورده شد صحیح است و مستثناست از ادله تحریمی و کراهت، ما یه دلیل عامی نداریم. اونی که هست یه روایت خاصی است، از اون روایت ما استثناء رو میفهمیم. روایت وقتی که خصوصیت شد، اگر تونستیم الغا خصوصیت از بعضی از جهاتش بکنیم خیلی خوب، اگر نشد و نمیتوانیم هم بکنیم، نباید ما تعدی کنیم از مورد روایت به موارد دیگه، توسعی در استثناء قائل بشیم. در مورد روایت به یه شکل مخصوصی دستور داده که شما برید و روزه بگیرید و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و بعد بچسبید به سلطان در روز چهارشنبه یا شب چهارشنبه به ستون ابولبابه، پنجشنبهش کجا چجور و چنین نماز بخونید تمام. یک شکل معین خاصی امام دستور داده شما این کار را بکنید. اگر کمتر از این انجام داده بشه، اون هدفی رو که امام دستور داده حاصل نمیشه. تمام این ارتباطیش با هم حاصل باید بشه تا اون منظوری که امام از این امر داشته حاصل بشه. استثناء را هم ما از همین میفهمیم. وقتی که حالا امام برای حوائج این دستور را داده به هر دلیلی، یه شکل معینی رو ذکر کرد، کمتر از اون را ما نمیتونیم بگیم باز هم حاجت برآورده میشه. خب یه توقیفی استدلال چیزی که نیست. وقتی که از این نتونستیم برای حاجت برآوردن حاجت تعدی کنیم و از این ما کشف میکنیم برای اینکه صوم هم استحباب داره، پس بنابراین اگر ما صوم را در شب چهارشنبه و پنج روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه کسی روزه بگیره ولی دستورهای دیگر رو عمل نکنه، نماز و نمیدونم چسبیدن به اون ستون کجا و اینا رو عمل نکنه، همینجور که ما دلیل نداریم که اون هدف امام حاصل شده باشه، دلیل بر استثناء از تحریم یا تنزیه هم ما نداریم. پس بهتر این است که مورد استثناء رو منحصر کنیم به این صورتی که مورد روایته. این آقایون بعضی جاها عرض کردم که ثلاثه ای که لسلات الحاجه اسم سلات هم بردن، بعضی ها این مقدار یه خورده سلات رو زمینه کردن، ولی در عروه اینا نیست، اکثر کلمه سلات رو نداره. سلات هم باشه، اون کیفیتی رو که نقل شده یک ذرهش اگر کسر بشه، او دستور امام عمل نشده، دستور هم عمل نشد، دلیل بر استثنای اوسع ما نداریم. این را و ادله اولی هم اتضاع میکنه حرمت را به نظر ما، بعضی هم خب کراهت، بالاخره نباید ما استثنا کنیم. این عرض ما در اینجا. حالا بحث بعدی که هست امروز و فردا رو میخونیم دیگه، بعدش چیز مفصل دیگه ای هست، اون چیز رو لطف کنیم. و اما المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصح صومه و یجزیه حسب ما عرفته، حسب ما عرفته فی جاهل حکم الصلات، اذ الافطار کالقصر و الصیام کالتمام کالتمام فی الصلات. خب شخص اگر جاهل شد، عمل این چیزه، روزش صحیحه، همینجور که در باب نماز نمازش را کسی وظیفه این بود قصر بخونه تمام خواند، روایت حکم کرده که این نمازش صحیحه، روایت دیگه هم هست که اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت فهرن روزش هم صحیح خواهد بود. از الافطار و کالغص و صیامی که تمام فی الصلات لکن یشترط ان یبقى علی جهله الی آخر النهار. این شرطش عبارت از اینه که تا آخر بمانه، اما وسط روز اگر مسئله براش روشن شد که روزه در سفر صحیح نیست، او دیگه باید ول کنه، اون دیگه قصد روزش صحیح نیست. همین جور که در باب نماز اگر مشغول تمام بود، وسط نماز متوجه شد که مسافر وظیفش قصره، او دیگه نمیتونه او رو تمام بکنه. اجزا در جایی است که فارغ شده از نماز، اون وقت متوجه شده اشتباهش را، شارع در باب نماز قبول کرده، در باب روزه قبول کرده، اما تو نصف کاره نه در نماز قبول شده نه در روزه. باشه دیگه، قبول نیست دیگه، اینو همین میگیم. وقت باقی باشه باطله، نصف کاره اگر شد اون باید ترک کنه. و در اینجا روزه اگر خواست بگیره اون روزه باطله، ول کنه یه روزه وقت چیز دیگه. و اما لو علم بالحکم فی الاسنا فلا یصح صومه، و اما الناسی فلا یلحق بالجاهل فی الصحه. جاهل این حکم داره که صحیحه اگر بعد از فراق و از صوم معلوم شد، اما کسی مسئله رو میدونست یادش رفته بود اون وقت، یا ناسی حکم بود یا ناسی موضوع بود، این نه مجزی نیست. این مطلب در خود صلات هم داره. حالا من صلات را مطلبش عرض میکنم، اون وقت یه چند تا روایتش این باید بخونیم، بعد فردام بحث هستی تمام میشه، این بحث میرسه سر مطلب. او این است که سید اینجوری تعبیر میکنه، ایشون میفرماد که وقتی یه شخصی جاهل به اصل حکمه، نمیدونه که مسافر وظیفش این است که نماز را قصر بخونه، نمیدونه این را، جاهل به اصل حکم این نماز را تمام خواند، این نماز احتیاج به اعاده نداره. اگرم بعد متوجه شد حکم را، قضا احتیاج نداره. در وقت متوجه شد اعاده لازم نیست بکنه، خارج وقتم متوجه شد لازم اعاده قضا کنه. این مال کسی که اصل حکم رو جاهله. اما اگر کسی میدانه که وظیفه این است که مسافر باید نمازش رو شکسته بخونه، ولی فروع مسائل را نمیدانه، چون مسائل صلات مسافر فروع زیادی داره، اصلش جزء بین شیعه جزء ضروریاته که مسافر نمازش قصره و واجب هم هست قصر بکنه، واجبه، واجب میدونه، ولی فروع مسئله خیلی از فروع خاصی هست، اون اختلاف انظار هست، اونا رو نمیدونه. یعنی خلاصه اگر اصلش را دونست فروع را ندانست، ایشون میفرمایند که این اگر بعد مسئله براش روشن شد، این دیگه آداب و قضا نداره، این اعاده باید بکنه، داره، اگر در وقت فهمید باید اعاده کنه، اگر بعد از وقت فهمید قضا باید بکنه، ولی اونی که عالم به اصلشه و جاهل به فروعشه. همچنین اگر حکم مسئله رو میدانه، هم اصلش و فرعش و همه رو میدانه، ولی در موضوع اشتباه کرده، و ما نمیدونیم که اونجا میریم آیا هشت فرسخ هست یا نه، اشتباه کرده بود، هشت فرسخ بود، این خیال میکنه کمتر از هشت فرسخه، از این بعضی از چیزهایی که فروع را نمیدونست اونجور مورد اون نه فروع را میدونست ولی موضوع را نمیدانست، اون هم مانند چیز مانند همون جاهل به فروع میمونه که مجزی نیست، نه چه در وقت متوجه بشه چه در خارج وقت. اینا راجع به جاهل. اما راجع به ناسی، اونجا ناسی بین متوجه شدن در وقت اگر رفع نسیان شد باید اعاده کنه، اما اگر بعد از وقت رفع نسیان شد اون موقع نه قضا لازم نیست. این مطلبی است که اونجا سید چیز میکنه، تفصیل قائله. یه مطلبی هم هست که در عبارت صلات در معنای عبارت گیر کردن که چجور معنا کنن. ایشون بعد میفرماید و اما اگر کسی نسیان نداره، نه نسیان حکم کرده نه نسیان سفر کرده، ولیکن نسیانن روزه رو تمام کرده، این چنین نسیانی بله حکمش شاید اینو تعبیر میکنه، بین وقت و خارج وقت فاصله میده. الان یادم رفت کدامه. خلاصه یه فرق آخر حساب میکنه، او این است که نه نسیان حکمه نه نسیان سفره، معذالک ناسیه، نماز رو تمام میخونه. تصور این چجور میشه؟ هم حکم مسئله رو میدونه، مسافر بودن خودش هم میدونه، ولی ناسیه، نماز رو تمام میخونه. این چجور میشه؟ اینا گیر کردن. آقای خو اینا میگه مراد از ناهی عبارت ساهیه، سه کرده، سهون این کار رو کرده، نه ناسی موضوع حکم و امثال اینا. اینجور میگه باید توضیح کنیم این عبارت رو. من به نظرم این است که لازم نیست توجیه ما بکنیم. گاهی انسان خوب حکم مسئله رو میدونه، مسافر بودنش هم میدونه، ولی مثلا یه رکعت دو رکعت که به جا میاره این رکعات از ذهنش میره، دو رکعت به جا آورده، ممکنه رکعت دوم از ذهنش اول میدونه است دو رکعت به جا آورده، بعد نسیان عارض میشه، رکعت دوم از ذهن شخص خارج میشه، تا اون وقتی که سلام میخواد بده خیال میکنه الان چون اول میدونسته اون رکعات چون از ذهن شخص رفته بعد به تخیل دو رکعت سلام میده. این عالم بوده اول به اون رکعات قبل، بعد اون از ذهنش خارج شده. این غیر از این است که سفر از ذهنش خارج شده. اونی که چه فرض کرده که نسیان نداره، سفر از ذهنش خارج نشده، حکم مسافر از ذهنش خارج نشده، اشتباه نکرده. در اون رکعات در ذهنش بوده، بعد اون رکعت از ذهنش ناسی رکعت شده، اونجا حکمش ایشون یه جور دیگه ذکر میکنن. حالا این عبارت رو شما ملاحظه کنید، من حالا این روایاتش رو من میخونم، ببینید از این روایات چی در میاد. این ناسیست فعلا، نسیان این شخص، نسیان عبارت از این، از یه چیزی قبلا میدانسته و بعد یادش رفته. میگیم رکعات را میدانسته چند رکعت، بعد یادش رفته. ایشون اینو میگه حکمش با دیگران فرق داره، همون نسیان به همون معنای ظاهری خودش ما معنا کنیم، چرا توجیه کنیم؟ حالا روایات رو ما بخونیم. صحیحه عبیدالله الحلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام صلیت الظهر اربع رکعات و انا فی السفر فقال اعد. میگه من ظهر را چهار رکعت خوندم، مسافر بودم، حضرت میفرماید اعد. این اگر معنای ظاهرش این است که خود اون خوانده، چهار رکعتی خوانده، حضرت میفرماید اعاده کن، صلیت تکلیف خودش رو. البته عبید الله حلبی که از اجلاء رواة کتابش هم کتاب خیلی مورد عنایت امام بوده، از دست اون کتاب هم صحه گذاشته و بزرگ این حلبی ها و همه شون آدم های مهمی هستن، این در رأس اینا هست. این خوب احتمال این که این مسئله را اصلا بلد نبوده این خیلی بعیده. اگر مطلب مربوط به خودش باشه این بهرن باید بگیم مسئله چیز بوده، یادش رفته بوده که مسافره. خیلی موقع انسان اتفاق میفته آدم فراموش میکنه، چون عادت کرده همیشه نماز تمام میخونه، غفلت میکنه از اینکه الان وضعش عوض شده نماز تمام میخونه. ما هم خیلی وقت تصادف شده، لابد آقایونم میشه اتفاق میفته برای این مورده. پس جهل به موضوع داشته، احتمال قوی هم نسیان مسافر بودنش بوده. این هست، این حضرت فرموده اعاده کن. خب از این بالاولویه عامد و امثال اینا بالاولویه استفاده میشه. حالا تا بعد در از خصوصیات را بیاییم. روایت دیگه هست و من روایت اعمشه که حدیث شرایع الدین اونجا هست، و من لم یقصر فی السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد فی فرج الله عز وجل. زیادی در فریضه شده، زیادی فریضه عالم جاهل همه فروزش باطله. این دو تا روایت از روایات عامه. حالا اون روایت چیز عبید الله حلبی یه جور دیگه هم قابل تصویر هست. او این است که خیلی موقع من فراموش کردم من باب مثال، نه اینکه من شخص من، از باب مثال یعنی فرزن من حکم فرضی اشخاص را سوال میکنه. اینجا دیگه حلبی هم باشه مانع نداره، نمیگه من با این معلوماتی که هست یاد خواهون، اگر خبر خارجی باشه عبید الله حلبی شأنش اجله. اما فرض میکنه الان من فراموش کردم این را، عبید الله حلبی نبودم شخص دیگه بودم فراموش کردم، تکلیف چیه؟ اون هم احتمالم هست. بعضی جاها در روایات خود شخص که سوال خودش رو مثال میزنه، تو حضرت تعبیر میکنه تو چطور، اون با اینکه سوال کسی رو میگه، میگه رجلان نمیدونم چجور، عکسش هم هست، اون سوال دیگه رجل را میکنه، حضرت میفرماید تو توی فرضی است از وام مثال، اگر تو اونش تویش از وام فرضه. هر دو جورش هست که گاهی خودش را مایه میذاره از وام فرض، گاهی امام خطاب میکنه امام رو طرف خطاب قرار میده، بانگ او به نحو غایب سوال کرده از دیگری. پس تو روایت خیلی هست برخوردم میکنی، علاوه تقدیر اینا فرق نمیکنه، حکم مسئله استفاده میشه به طور کلی چیز باید بشه. نه اون عائدش ممکنه، ولی اون قد زاده فی فرج الله اون عمه عرض میکنم، عائد ممکنه، اون سلت عرض میکنم سلت و زور اون عائد ممکنه چیز باشه ایرا. خب ولی این مقدارش استفاده میشه. اون دومی که به طور کلی استفاده میشه زاد فی فرج الله عز وجل. روایت بعدی صحیح زراره و محمد ابن مسلم ابن مسلم قال قلنا لأبی جعفر علیه السلام رجل صلى فی السفر اربعا هی عید ام لا، قال ان کان قرأت علیه آیت التفسیر و فسرت له فصلى اربعا اعاد، و ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعادت علیه. حضرت فرمود آیه تقصیر که لا جناح علیکم که آیه قرآنه که آیه تقصیره، اگر این رو شنید علاوه بر شنیدن معنای این مطلب را فهمید که اون معنا که سنی ها میگن لا جناه، میگن این رخصت اجازه داده شده در قصر، الا الزامی نیست. نه، تفسیر اینم فهمید که اون غلطه و این الزامیه، باید در سفر قصر بکنه. میدانست که سفر قصر هست و واجب هم هست تفسیر. در عین حال تمام به جا آورد. خب تمام به جا آوردنش گاهی فراموش میکنه سفر را، گاهی فروع این فراموش میکنه به چیز را، یا گاهی موضوع را اطلاع نداره که اینجا مثلا هشت فرسخ چطوره. به هر حال با اینکه عالم بوده به حکم و میدانسته که واجب چیز کنه، معجالش قصر تمام خانده، حضرت فرموده اعاده کنه. اما اگر جاهل بود یا اصل نشنیده بود یا تفسیر را نمیدونست، صرف که مثل عامه و اینا خیال میکرد، نه این اعاده نداره این تعبیر. خب این عبارت فسرت له دو جور میشه معنا کرد، که یه معنا به نظر میرسه که یه خالی از ظهور نیست در او و شاید اقلا هم قدر متیقن بوده، یعنی همین مطلب را که بدان که این لاجناهی که در آیه است، اشتباهی که طبعا اشخاص میتونن میگه لاجناه هم یه گناهی نداره تقصیر بکنید، که جنه مانعی نداره و مجازه، نه اینکه تحتم داره. این اگر تفسیر را بدونه که نخیر تحتم داره، حرف عامه در این مسئله غلطه. همین مورد لزوم اعاده است، ولو فروع مسئله رو نمیدونه، مثل غالب ما ها نوع مسئله صلات مسافر خیلی اهل علم هم نمیدونن، شاید مستعدین هم خودشون احتیاط که میکنن نمیدونن خیلی از مسائل رو، حتی فروع چیز را. فروع را اونی که میگه اگر میدانست و فلان قرد علیه آیت و تفسیر و فسرت له، یعنی همینقدر بدانه که عظیمت هست و قصر در سفر، مراد اینه نه خصوصیات. پس خصوصیات را طبق قواعد اولیه باید مشق کنیم، ببینیم آیا اعاده داره یا نه، که قواعد اولیه اقصای اعاده میکنه. اون در روایت بین جاهل به اصل حکم، اصل کلی سفر، و کسی مثل عامه محشور بوده مسئله اونجوری خیال میکرده، اون معذوره. اما کسی که جز امامیه است، فروع مسئله رو نمیدونه، اصل مسئله رو میدانه، این معذور نیست که عاده و غیر عاده نداره. ظاهر این روایت اینه. یه جور دیگه عبارت از این است که ما فسرت را بیشتر بگیم، بگیم هم آیه از نظر حکم کلی مسئله، از نظر حکم شرعی روشن شده، و هم حد و حدود موضوع براش مشخص تفسیر شده، که ما که سفر میگیم هشت فرسخ را سفر میگیم، شرایط اینجوره، مقدار اینجوره، هفتش شرط داره، همه اینا. مراد از فسرت یعنی اون چیزی که امام باید برای اینا بیان بکنه، هم عظیمت بودن و رخصت بودن باید امام بیان بکنه، هم فروع حدود مسئله که خب حالا موضوع با چه شرایطی با چه خصوصیت امثال اینا. فسرت یعنی تمام التفسیر، که این موقع اگر شد، پس شخصی که فروع مسئله رو نمیدونه داخل این عالمی که حکم به اعاده شده نخواهد بود، برای اینکه این هنوز فسرت یه مقدار تفسیر براش روشن شده، نه تفسیر به طور کامل. ولی به نظر میرسه که اگر ظهور نداشته باشه در معنای اولی، یعنی فسرتی که همین سنی ها که میگن در مقابل اونا، اگر ظهور در اون نداشته باشه، در این معنای تفسیر اینجوری و این وسیعی ظهور نداره، که بقیه باید طبق قواعد اولیه باید مشق بشه. حالا به بحثایی هست این فردا انشاءالله اینو